اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های امنیتی افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که به اثر وقوع 3 انفجار در شهر کابل که در مدت کمتر از یک ساعت به وقوع پیوست، 2 نفر به شمول عامر اوزه 5 امنیتی پلیس شهر کابل کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که انفجار نخست حوالی ساعت 8:10 دقیقه صبح در منطقه قلعه عبدالعلی از مربوطات ولسوالی پغمان بر یک موتر نو رنجر صورت گرفت، اما تلفاتی در پی نداشت. انفجار دومی نیز موتری را در مربوطات اوزه 2 امنیتی شهر کابل هدف قرار داد که در آن 4 نفر زخمی شد. انفجار سومی در نزدیکی چهارراهی برکی بر موتر نو لنکروزر مربوط محمدزای کوچی عامر اوزه 5 امنیتی پلیس شهر کابل صورت گرفت. در این انفجار آقای کوچی و یک محافظش جان باخته و یک منصوب دیگر پلیس زخمی شده است. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که مسئولیت تامین امنیت کابل را بر عهده دارد، در صفحه فیسبوکش بار دیگر گروه طالبان را عامل این انفجارها دانسته و هشدار داده است که انتقام خون آقای کوچی را خواهد گرفت، اما گروه طالبان تا حال در مورد این حملات تبصره نکرده است. وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه از کشته شدن 22 جنگجوی طالبان به شمول 10 تبعی خارجی در ولسوالی دیک ولایت غزنی خبر داد. فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع به صدای آمریکا گفت که در میان این جنگجویان طالبان 6 عرب، 2 پاکستانی و 2 تاجیکستانی شاملند. آقای امان افزود که در این عملیات یک محل ساخت و ساز واسکت‌های انتحاری و مرکز بود و باش افراد انتحاری طالبان نیز تخریب شده است. گروه طالبان کشته شدن 3 جنگجوی این گروه را در این عملیات نظامیان افغانستان قید کرده و گفته است که در میان آنان جنگجویان خارجی حضور نداشته است. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه حملات هوایی نظامیان این کشور در ولسوالی نوای ولایت هلمند 15 جنگجوی طالبان کشته و 2 طالب دیگر زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در مورد تلفات بر جنگجویان این گروه در ولایت هلمند تبصره نکرده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه گفت که اگر توافقنامه ایالات متحده و گروه طالبان به صورت اساسی بازنگری نشود، روند صلح افغانستان با مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد. محمد سرور دانش در دیدار با خوان پدرو شیرر، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفته است که این توافقنامه منجر به صلح افغانستان نمی شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار است امروز چهارشنبه دلایل خود را در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بیان کنند. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان تلاش خواهند کرد تا اعضای جمهوری‌خواه در مجلس سنای آن کشور را متقاعد کنند که رئیس جمهور پیشین آمریکا به تاریخ 6 جنوری شورش و حمله بر مقر کنگرس را در میان حامیانش تحریک کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دیروز سه‌شنبه عملاً در مجلس سنای ایالات متحده آغاز شد. 9 تن از سناتوران حزب دموکرات با استدلال و ارائه شواهد خواهان محاکمه آقای ترامپ شدند. در مقابل، دو وکیل مدافع آقای ترامپ استدلال کردند که محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا برخلاف قوانین اساسی و موکلشان نباید محاکمه شود. اما در نهایت پس از 4 ساعت جر و بحث، از جمله 100 سناتور، 56 سناتور به شمول 6 سناتور از حزب جمهوری‌خواه به محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا رأی مثبت دادند و 44 سناتور دیگر رأی مخالف دادند. قانونگذاران دموکرات استدلال کردند که با تاریخ 6 جنوری، در حالی که کنگره سعی داشت نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که در آن جو بایدن برنده اعلام شده بود تایید کند، آقای ترامپ در همان لحظه در جریان سخنرانی در جمع حامیانش آنان را به یورش بر مقر کنگره تشویق کرده بود، اقدامی که موجب مرگ 7 نفر به شمول یک پلیس شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اما یکی از وکلای مدافع آقای ترامپ استدلال کرده که رئیس جمهور پیشین این کشور به خاطر یک سخنرانی سیاسی نباید مجازات شود. دموکرات‌ها از رئیس جمهور پیشین آمریکا خواستند به خاطر دفاع از خود در مورد اتهامات وارده در مجلس سنا حاضر شود، اما آقای ترامپ تقاضای آنان را نپذیرفته است. روند محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا پس از چهارشنبه امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی از سر گرفته می‌شود و انتظار می‌رود که برای یک هفته و بیشتر ادامه داشته باشد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از کنگره آمریکا خواست تا بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری را به صورت فوری تصویب کند. رئیس جمهور آمریکا نو وقت سه‌شنبه شب در یک پیام تویترش نوشته است که میلیون ها شهروند آمریکایی برای خرید مواد خوراکی با مشکل مواجهند. آقای بایدن گفته است که از هر 7 آمریکایی یکی آن برای خرید مواد خوراکی در تقلا است. آقای بایدن بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری را برای کنگره ایالات متحده پیشنهاد کرده است تا به بحران ناشی از بیماری کووید 19 رسیدگی شود. اما اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس سنا پیشنهاد 600 میلیارد دلاری را کردند که به گفته رئیس جمهور بایدن این رقم نمیتواند به نیازمندی های شهروندان آمریکایی پاسخگو باشد. چین امروز چهارشنبه از ایالات متحده خواست تا از محققین سازمان صحت جهانی دعوت کند تا در مورد منشای بیماری کووید 19 در آمریکا تحقیق کند. این تقاضای چین یک روز پس از آن صورت گرفت که تیم تحقیقی سازمان صحت جهانی که برای 2 هفته در شهر ووهان ولایت هوبی چین در مورد منشای ویروس کرونا تحقیق کرد، در کنفرانس خبری گفت که این ویروس از حیوان به انسان سرایت کرده است، نه از یک لابراتوار چین واقع در شهر ووهان ولایت هوبی چین. چند ساعت پس از اعلام یافته های اولیه پژوهشگران سازمان صحت جهانی، واشنگتن گفت که می خواهد معلومات مورد استفاده این تیم تحقیقی را بررسی کند. پارلمان اروپا امروز چهارشنبه بسته قرضه و کمک مالی 850 میلیارد دلاری را تصویب کرد تا کشورهای عضو این اتحادیه قادر شوند زودتر به مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19 رسیدگی کنند. این بسته کمکی با 582 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب شد. اعضای اتحادیه اروپا برای دسترسی به پول باید پلان خود را تا آخر ماه اپریل به پارلمان این اتحادیه ارائه کنند و هر عضو کم از کم باید 35% بودجه خود را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص دهد. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 106,994,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2,343,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت نزدیک به 27,194,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 468,217 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. با وجود سرکوبی روز افزون معترضان توسط پلیس، مظاهرات به خاطر رهایی رهبران سیاسی میانمار امروز چهارشنبه برای پنجمین روز پی هم در آن کشور ادامه یافت. قوای امنیتی میانمار با فیرهای هوایی، شلیک گلوله‌های رابری و آبپاش تلاش کرد تا مظاهره کنندگان را متفرق کند. اقدامی که مورد انتقاد کشورهای غربی قرار گرفته است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مظاهرات پس از آن آغاز شد که نظامیان میانمار هانگ سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی و سایر رهبران سیاسی آن کشور را توقیف کردند. توقیف رهبران سیاسی میانمار موجب مظاهرات گسترده در سراسر آن کشور شده و حتی برخی از کارمندان حکومتی نیز به صف معترضان پیوستند. در جریان این مظاهرات کم از کم 20 نفر زخمی شده است. ملل متحد و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده اقدام نظامیان میانمار را کودتا خوانده، آن را محکوم کرده و خواهان فوری بدون قید شرط رهبران سیاسی آن کشور شدند. ملل متحد و کشورهای غربی از جمله آمریکا خشونت در برابر مظاهره کنندگان مسلمت‌آمیز در میانمار را محکوم کردند. نظامیان میانمار ادعا کردند که در انتخابات نوامبر سال گذشته آن کشور تقلب صورت گرفته و مقام‌های حکومتی به ادعای تقلب انتخاباتی رسیدگی نکردند، ادعایی که از سوی کمیسیون انتخابات آن کشور رد شده است. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری هانگ سان سوچی در انتخابات 8 نوامبر 83% آرا را کسب کرد و پیروز این انتخابات شد، اما اردوی میانمار نتایج انتخابات را نپذیرفت و پس از توقیف رهبران سیاسی برای 1 سال حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کرد.
و مأموریت ملل متحد در مالی امروز چهارشنبه گفت که در حمله افراد ناشناس بر یک پایگاه قوای حافظ صلح این سازمان در مناطق مرکزی آن کشور 20 حافظ صلح ملل متحد زخمی شده است. اولیور سلگادو، سخنگوی ماموریت خاص ملل متحد برای مالی، به خبرگزاری رویترز گفته است که پایگاه قوای حافظ صلح ملل متحد در شهر دونسا ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ هدف حمله قرار گرفت. اما این سخنگوی ملل متحد مشخص نکرد که کدام گروه مسئول این حمله است. در گذشته گروه‌های وابسته به شبکه القاعده مسئول حملات مشابه در مالی بوده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در نخستین ساعت روند محاکمه 13 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، اعضای مجلس سنای آمریکا در مورد اینکه آیا محاکمه رئیس جمهور پیشین در مجلس سنا مبتنی بر قانون اساسی یا خیر رأی دادند. محاکمه 13 رئیس جمهور بر حال در قانون اساسی ایالات متحده صراحت دارد، اما این نخستین بار است که یک رئیس جمهور پیشین در مجلس سنای کنگرس آمریکا محاکمه می شود و این سبب شد که نخست سناتوران آمریکایی در مورد قانونمند بودن این اقدام رای دهند. در رابطه با آخرین تحولات در این مورد و اجندای امروز مجلس سنا در روند استیزا، حفیظ آصفی گفت و شنودی با قدیر مشرف انجام داده که اینک به توجه می رسد.
در جلسه مجلس سنای ایالات متحده که ساعت 1 پس از چاشت 9 فوریه آغاز شد، 56 عضو مجلس 100 عضوی سنای ایالات متحده با حمایت از محکمه آقای ترامپ رای دادند. من میخواستم شما بپرسم که آجندای امروز مجلس سنا برای ادامه پروسه محاکمه آقای ترامپ چی است؟
سلام آقای
اسکی،
با شما و شما همه شنونده‌ها بخیر. امروز اولی ظهر روز دوم روند محاکمه سیزای رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آغاز میشه و اجنده امروز و دو سه روز بعد که احتمال داره تا عصر روز یک شنبه به استثنای روز شنبه ادامه بیافته، دیسته که دو جناح، یعنی 9 نفر از اعضای مجلس نمایندگان که به عنوان مدیران استیزا یا سارانوالان این روند نقش ایفا میکنن و همچنان تیم حقوقی رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دونالد ترامپ که شامل دو تن از وکلای مدافعشان هستند، 16 ساعت در کل وقت دارند تا استدلال ها، شواهد و هر آن چیزی را که در توشه دارند به هیئت منصفه مجلس سنا ارائه بکنند تا به ادعاهایی را که دارند به او مهر تایید بزنند. ادعایی را که به اعضای مجلس نمایندگان دارند و ایست که رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را به تحریک جمع از افراد حامیش تحریک کرده تا اونا به مجلس و کنگرس ایالات متحده حضور دارن و روند تاییدی پیروزی رئیس جمهور فعلی ایالات متحده جو بایدن مختل بسازن، که البته وکلای مدافع این استدلال میکنن که نه، آقای ترامپ از حق آزادی بیان خود استفاده کرده. یک و دوم از این که خود روند استیزایی که جریان داره، محاکمه استیزا، یک روند به گفته وکلای مدافع آقای ترامپ مضحک است، چون که رئیس جمهور دیگه در قدرت نیست و قانون اساسی ایالات متحده استیزا و محاکمه استیزا را به وید از افراد اجازه میده که اونا فرمانده فدرال
باشه. دیروز رای گیری شد در ختم جلسه. به چی منظوری رای گیری شد؟
آقای سپی، در طول دو روز و چند روز اخیر در تفین از امواج رادیو آشنا شنونده هم همه شنیدن که ما همیش گفتیم که محاکمه استیزای رئیس جمهور، محاکمه استیزای رئیس جمهور، قانون اساسی ایالات متحده برای محاکمه استیزای رئیس جمهور صراحت داره، اجازه میده یک رئیس جمهور مجلس سنا استیزا میکنه، بعد از اون دوستیش مه ببخشن مجلس نمایندگان استیزا میکنه، بعد از اون دوستیش مه به مجلس سنا و در صورتی که در اینجا هم محکوم شناخته شود، رئیس جمهور از قدرت برکنار میشه. حال سوال ایسته که امروز تاریخ ایالات متحده یک صفحه نو را تجربه میکنه و ایسته که اگر جمهوری که در قدرت نیست محاکمه استیزایش صورت میگیره، از این خاطر چونی در قانون اساسی صراحت نداشت و وکلای مدافع هم امیر دعوا میکردن که حال دیگه، حتی رانپال که یکی از جمهوری خواهان مجلس سنا بود گفت که ما قانون اساسی را برای برکناری رئیس جمهور داریم تا محاکمه استیزایش شوه، حالی که رئیس جمهور در قدرت نیست، شما کی را استیزا میکنین و کی را از قدرت حذف میکنین. از این خاطر مجلس سنا مجبور شد که رأی گیری بکنه که آیا روند محاکمه بر اساس قانون اساسی است یا خیر. از از این خاطر آنچنان که شما هم در ابتدا گفتین 50 رای دموکرات ها یک طرف و 6 تن از اعضای جمهوری خواه هم با اینا پیوستن که 56 رای گرفتن و در اینجا اکثریت 50 جمعیت. اما اگر محاکمه سرشایی بشه در اونجا باز مسئله 50 جمعیت نیست، در اونجا باید دوبرسی سی آرای مجلس سنا رای بسه که تقریبا 67 نفر میشه و دموکرات ها مجبور هستن که حمایت حداقل 17 جمهوری خواه را از آن خود بکنن تا که بتانن دونالد ترامپ را محاکمه بکنن. و یک نکته را که میخوام به شنونده ها بگویم این است که در صورتی که حتی محاکمه این سزای رئیس جمهور هم شود و بعد از یک رایگیری دیگه خواهد شد و در اون رایگیری روی از این موضوع تصمیم میگیرن که آیا دونالد ترامپ از اجازه بتن که در انتخابات بعدی شرکت بکنه.
تشکر بسیار زیاد آقای مشرف از معلومات شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دموکرات های مجلس نمایندگان که 13 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را تحت پیگرد قانونی قرار می دهند، قرار است امروز چهارشنبه دوسیه خود را برای متقاعد ساختن سناتورهایی که به عنوان اعضای هیئت منصفه کار می کنند پیشکش کنند. سرنوالان 13 و وکلای مدافع ترامپ در طول دو روز هر کدام 16 ساعت فرصت دارند تا دوسیه خود را ارائه دهند و پس از آن با سناتورها در مجموع 4 ساعت برای بازجویی فرصت داده می شود. همکارم ژیلا سمیعی گزارش را از روز نخست روند 13 دونالد ترامپ آماده ساخته که با هم می شنویم.
مجلس سنای ایالات متحده در نخستین روز آغاز روند 13 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده قانونی بودن این استیضا را تایید کرد. اعضای جمهوری خواهی مجلس سنای ایالات متحده و وکلای آقای ترامپ خواستار توقف روند استیضایی وی شده بودند و گفته بودند از آنجایی که دونالد ترامپ اکنون رئیس جمهور برحال ایالات متحده نمی باشد، مجلس سنا صلاحیت استیضایی وی را ندارد. اما اعضای دموکرات کانگرس تاکید داشتند که استیضای دونالد ترامپ بر اساس قانون اساسی ایالات متحده انجام می شود. مجلس سنای ایالات متحده با 56 رأی موافق و 44 رأی مخالف قانونی بودن روند استیضای دونالد ترامپ را تایید کرد. 6 سناتور جمهوری خواه و هم حزبی آقای ترامپ نیز به حمایت از استیضای وی رأی دادند. جیمی رسکن عضو دموکرات کانگرس و یکی از سارنوالان این محاکمه در آغاز ویدیوهایی از دونالد ترامپ پیش از یورش حامیانش به مقر کانگرس و جریان داخل شدن یورشگران را به داخل کانگرس به نمایش گذاشت. رسکن گفت که محکمه علی ترامپ باید ادامه یابد، در غیر این صورت رسکن گفت سنا دوسیه‌ای به اصطلاح به استثنای جنوری را ایجاد می کند که اساساً و رؤسای جمهور برحال اجازه می دهد تا در روزهای آخر قبل از ترک مقام خود مسئولیت از مجازات را داشته باشند. مجلس نمایندگان امریکا در لایحه استیضایی که تهیه کرده است آقای ترامپ را به تحریک گروهی از هواداران خشونت طلب خود به حمله به ساختمان کانگرس با هدف لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده و میگوید چون این اقدام شدیدترین جرم علیه قانون اساسی است. وکلای آقای ترامپ در جلسه محکمه استدلال کردند که او مرتکب تحریک به شورش نشده و سخنان او در جمع هوادارانش قبل از حمله به ساختمان کانگرس فقط گویای شیوه بیان خاص اوست. بروس کاسترو یکی از وکلای مدافع ترامپ گفت که این استیضا انگیزه سیاسی دارد و نباید ادامه یابد. کاسترو گفت بیایید درک کنیم که چرا واقعا اینجا هستیم. ما واقعا اینجا هستیم زیرا اکثریت مجلس نمایندگان نمیخواهند در آینده با دونالد ترامپ به عنوان یک رقیب سیاسی روبرو شوند. دونالد ترامپ درخواست مجلس سنا برای شهادت دهی در این جلسه را رد کرده است. ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ امریکا است که دوبار استیضا شده و محکمه مربوط به استیضای دوم پس از پایان دوران ریاست جمهوری او انجام می شود. ترامپ که هیچگاه شکست خود و پیروزی جو بایدن در انتخابات را نپذیرفت، حتی حاضر نشد در مراسم سوگند جانشین خود شرکت کند و عرف سیاسی و مدنی امریکا را زیر سوال برد. با توجه به اینکه 50 کرسی از مجموع 100 کرسی مجلس سنا در کنترل جمهوری خواهان است و اکثر آنها هنوز هم از دونالد ترامپ حمایت می کنند، تحلیلگران می گویند با احتمال زیاد در پایان این محکمه او تبرئه خواهد شد. ولی این محکمه برای سنجش میزان حمایت جمهوری خواهان و رای دهندگان این از آقای ترامپ و میزان موفقیت حزب دموکرات در پیگرد او آزمایش بزرگ است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا می گوید در حالی که محکمه استیضای سلف وی در سنا در جریان است، وی بر کاهش رنج ناشی از کووید 19 متمرکز خواهد بود. بایدن گفت در حال حاضر امریکا بیش از 450 هزار نفر را از دست داده است و اگر قاطعانه و سریع عمل نشود شاید تعداد بیشتری از مردم تلف شوند. او گفت مردم کشورش با مشکل مواجهند و وظیفه اوست که به این مسائل رسیدگی کند. رئیس جمهور بایدن گفت سنا وظیفه خود را دارد و او مطمئن است که به خوبی کار خود را انجام خواهد داد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
افزایش ناامنی و انفجار ماین‌های مغناطیسی در کنار ترورهای هدفمند سبب بیشتر شدن نگرانی‌ها شده است. در حالی که کابل در یک روز گواه 4 انفجار بود، تحلیلگران حکومت را در جلوگیری از این انفجارها بی‌پروا می‌دانند. هرچند حکومت افغانستان طالبان را مسئول خوانده و تأکید کرده که تلاش برای تأمین امنیت شهرها دارد. سمسمه سیرت با جزئیات بیشتر.
3 انفجار در ساعات اول صبح در مناطق قلعه عبدالعلی، 4 راهی برکی و کارتی پروان شهر کابل رخ داد. انفجار 4 نیز عصر روز در مقابل هتل کابل سرینا رخ داد. پلیس کابل گفته که در 3 انفجار صبح 2 نفر به شمول محمد زای کوچی، عامر حوزه 5 امنیتی شهر کابل کشته و 5 تن به شمول 1 منصوب پلیس و 4 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان در مورد تلفات ناشی از انفجار 4 جزئیات نداده است. حکومت افغانستان طالبان را مسئول این رویداد خوانده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوکش نوشته
فراموش نمی کنم و انتقام خواهم گرفت. طالب و تروریست می دانند که من چی می گویم. از فغان درون صفوف توریستان خبر هستند و می دانند که ما چی می گوییم.
وزارت داخلی افغانستان در واکنش به این انفجارها گفته است که نیروهای امنیتی در هفته های اخیر 10 شبکه تروریستی مربوط به طالبان را بازداشت کرده است. کمیسیون حقوق بشر افزایش ناامنی ها به ویژه ترورهای هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی را نگران کننده می خواند. ذبیح الله فرهنگ رئیس مطبوعات این کمیسیون با صدای امریکا گفت که در یک سال گذشته نزدیک به 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.
انفجار ماین های مغناطیسی، ماین های کنار جاده، موتربم ها، این یک از رویکرد هایی است که بیشترین تلفات را سبب شده.
آقای فرهنگ تأکید کرد که وضعیت جاری نگران کننده است و کمیسیون حقوق بشر خواستار تأمین آتش بس و ختم خشونت هاست. اکرم عارفی یک کارشناس سیاسی به صدای امریکا گفت که طالبان برای اعمال فشار و تأمین برخی خواسته هایشان اقدام به حملات انفجاری می کنند. آقای عارفی افزود که طالبان بدون به دست آوردن امتیاز دست از خشونت بر نخواهند داشت و ادامه حملات مهمترین ابزار آنان برای به دست آوردن امتیاز است. اما این تحلیلگر سیاسی در مورد ناتوانی حکومت افغانستان برای جلوگیری از ناامنی ها گفت
اول اینکه شبکه اطلاعاتی و استخباراتی افغانستان اون انتظاری که میره به اون اندازه فعال نیست. عامل دوم نفوذ عوامل طالبان و عوامل کشورهای دیگر همسو با طالبان در درون دولت و شبکه‌های استخباراتی افغانستان است که مانع از این می شود تا شبکه‌های اصلی و موقع ردیابی و کشف گردد. عامل سومی که ما میتونیم بگیم در مجموع نوعی از پنهانکاری و ملاحظه کاری و سهلنگاری در سیاست دولت همیشه نسبت به طالبان وجود داشته.
در مورد رویدادهایی که روز پنجشنبه در کابل رخ داد، طالبان واکنش نشان ندادند، اما پیش از این مسئولیت شمار از این گونه حملات را نپذیرفته بودند. بر بنیاد معلومات پلیس، کابل در روزهای سه شنبه و چهار شنبه نیز گواه پنج انفجار بود. مشخص نبودن عاملان این حملات نگرانی باشندگان کابل و شهرهای بزرگ را بیشتر ساخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شورای امنیت ملی تا جلسه اختصاصی با ریاست رئیس جمهور غنی فیصله کرده است که واکسین کرونا که اخیراً از جانب کشور هند کمک شده است، در مرحله اول به نیروهای امنیتی و دفاعی و پرسنل تدبیر تطبیق شود. وزارت صحت عام اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته فقط یک مورد فوتی ناشی از کرونا و 18 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان با نشر بیانیه خبری نگاشته است که شام گذشته در یک جلسه اختصاصی شورای امنیت ملی با ریاست رئیس جمهور غنی در ارگ که در مورد چگونگی تطبیق 500 هزار دوز واکسن کرونا کمک کشور هند به افغانستان دایر شده بود، فیصله به عمل آمده است که واکسن های یاد شده در مرحله نخست با نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنان پرسنل طبی کشور تطبیق گردد. در اعلامیه خبری ارگ آمده است که نیروهای امنیتی، دفاعی و پرسنل طبی کشور در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. بر اساس نامه خبری ارگ، رئیس جمهور غنی در این مورد هدایت داده است که تحت ریاست دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی یک کمیته متشکل از ارگان‌های زیر ربط ایجاد شود تا این واکسن‌ها در یک پروسه شفاف به افراد مستحق مورد تطبیق قرار گیرد. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه با نشر آمار رسمی روزانه از وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شب روز گذشته فقط یک مورد فوتی ناشی از کرونا در ولایت فاریاب و 18 واقع مثبت جدید کرونا در سراسر کشور ثبت شدند و در مقابل 24 تن از بیماران کرونایی در کشور صحت یاب شده و زندگی عادی برگشتند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2098 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 18 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 55420 رسانیده. همچنین 24 مورد بهبودی یافته و یک مورد فوتی داشته.
طبق اعلامیه وزارت صحت، این واقعات مثبت جدید در 9 ولایت ثبت شدند که ولایت هرات با ثبت 4 واقعه مثبت جدید، ولایت های قندهار و تخار با ثبت 3 واقعه مثبت و کابل با داشتن 2 واقعه مثبت تازه در سر فهرست قرار دارد که از زمان شکست منحنی موج دوم کرونا کمترین واقعات مثبت در کشور می باشد. با ثبت این رقم شمار مجموعه مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 55420 نفر، تعداد مجموعه بهبودی یافتگان به 48013 تن و تعداد مجموعه قربانیان ویروس کرونا هم به 2419 نفر رسیده است. گفتنی است که از شروع انتشار ویروس کرونا در کشور که حدود 11 برج از آن سپری شده است، به تعداد 268726 سمپل یا نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شدند که از این میان 55420 نفر بیمار کرونایی تشخیص شدند.
شنوندگان گرامی، می رسیم به پایان بخش خبری این ساعت برنامه های ما باشه.